على اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که مقتضای ادله اولیه در متعارضین تساقط دلیلین است عن الحجیه، به این معنا که ادله حجیت امارات لسانش نمیتواند متعارضین رو شامل بشود. حالا به هر نحوی، به هر شکلی که در سور دیروز بحث شد. خب اینجا دو سه نکته رو باید اشاره کنیم ذیل این بحث. نکته اول، مرحوم شهید صدر در مبحث قواعد اولیه در متعارضین یه بحث مبسوطی داره. ابتدا اقسام تعارض رو یادآوری میکنن. میفرماین تعارض یا ذاتی است یا عرضی است. تعارض ذاتی یا به تضاد است یا به تناقض است. بعد می‌فرمایند در باب قاعده اولیه در متعارضین ممکنه بگوییم لولا ارتکاز عقلایی در بعضی از موارد قاعده اولیه حکم به تخییر بکنن، که حالا مواردی ذکر میکنن بعضی از اشکالات آقایونم نمیخوام میگه خیلی بپرورانیم چون ثمره نداره. الان میگیم به چه جهت بعضی از احتمالات آقایون شاید ناظر به همون حرفای شهید صدر باشه، نگاه بکنی. ایشون میفرماین در برخی از موارد ممکنه بگیم قاعده اولیه هم تخییر رو اثبات میکنه، ولی این نگاه خلاف ارتکاز عقلایی است. و بعد اینجوری بالاخره نتیجه گیری میکنن، میفرمایند ارتکاز عقلایی بر همان تساقط است، حتی در مواردی که تخییرم فرض کردن ایشون. لذا با این که میگن در مواردی قاعده اولیه ممکنه اقتضاء تخییر بکنه، ولی چون خلاف ارتکاز عقلایی است ما در این مواردم ارتکاز عقلایی بر تساقط است. و وقتی خودشون به این نتیجه میرسن دیگه الان ما اون موارد بحث کنیم و بیاریم و یکی یکی بررسی کنیم، دو روز حداقل معطل بشیم، بعدم بگیم این تصویرها خلاف ارتکاز عقلایی است، دیگه این بحث خیلی کاربردی نیست، دیگه یه بحث فرضیه. خودشون هم بعد میگن بالاخره ارتکاز عقلایی اینه که طبق نگاه ادله اولیه میگن متعارضین تساقط میکنن. یک نکته خواستم اول وارد بشم، بعد دیدم که اینقدر فرصت کمه که حالا خودتون مطالعه کنید، اگه نکته ای بود بازی وقت مطرح کنید بحث کنید. یک نکته. نکته دوم، مما ذکرنا ظاهر شد، اگر کسی بخواهد معتقد بشود به این که مقتضای ادله اولیه تخییر است، راهی نداره از اون احتمالات پنجگانه، یا باید احتمال چهارم رو بگه نتیجهش میشه تخییر، یا باید احتمال پنجم رو بگه. ما اشاره کردیم جلسات گذشته نه احتمال چهارم نه احتمال پنجم عقلایی نیست، حداقل این که بگیم حجت قرار داده است یک دلیل رو به شرط ان تأخذ به، یا حجت قرار داده یک دلیل رو به شرط ان لا تأخذ بالآخر، اون دو احتمالی که چهارم و پنجم جلسه قبل گفتیم، اون دو احتمال نتیجه تخییره، ولی اون دو احتمال عقلایی نیست. پس قول به تخییر محورش اخذ به اون دو احتمال، اونا رو هم گفتیم عقلایی نیست. اینم نکته دوم. نکته سوم، مرحوم شیخ انصاری مطلبی دارن، به دنبال ایشون صاحب کفایه مرحوم نائینی یه بحث مفصلی دارم. ما دوره قبل اصلا متعرض نشد، یعنی اشاره کردیم گفتیم تعرضش فایده نداره، این دوره خیلی مختصر وارد میشیم، خیلی مختصر اشاره میکنیم، نقدشم میگیم تمام میکنیم. اون مطلب این است که مرحوم شیخ انصاری میفرماید در باب امارات اگر کسی قائل به سببیت امارات شد، باید اینجا اینجوری بگه مقتضای ادله اولیه تخییر است، ولی اگر کسی قائل به طریقیت شد باید بگه مقتضای ادله اولیه تساقط است. ما گفتیم در دوره قبل چون قائل به طریقیتن مشهور علمای شیعه و تساقط است، دیگه بحث از سببیت و اینا نکنیم. حالا خیلی مختصر این دوره یک اشاره بکنیم به این بحث و بریم وارد بحث مهمتر بشیم. دقت کنید، ابتداءً چنانچه در اصول خوانده اید، البته این مختصر که عرض میکنم اشاره، باید در بحث اجتهاد و تقلید این بحث به تفصیل مورد بررسی قرار بگیره، نسبت به حجیت امارات، خب مشهور علمای شیعه قائل به طریقیت هست، یعنی شارع مقدس اگه امارات رو حجت قرار داده است، شارع بررسی کرده کاشفیت نوعیه در امارات دیده است، مثلا دیده خبر ثقه نوعاً واقع نمایی داره، لذا چون نوعاً واقع نمایی داره او رو حجت قرار داده. مصلحت تسهیل هم اقتضا کرده اینجا نگه اگه سه نفر، اگه بیینه گفت، اگه سه نفر آمدن، اگه ده نفر گفتن حکم شرعی رو قبول کن، فرمودن خبر ثقه معتبره، طریقیت داره، کاشفیت نوعی از واقع داره، ولو مواردیم خلاف واقع میشه. در مقابل این نظریه قول به سببیت است، سببیت سه تفسیر براش شده است. دو تفسیر از نگاه علمای اهل سنت، یا بگید منسوب به اونهاست، یه تعبیر بهتر. یک سببیتم سببیت عند الشیعه که اسمشو بذارید مصلحت سلوکیه. خب اینا رو خیلی مختصر اشاره کنیم، بعدم ببینیم حرف مرحوم شیخ اینجا صحیحه یا نه. سببیت اول سببیت اشاعره است، یا بگید منسوب به اونها است. این منسوب به اونها است یه بحثی داره، الان نمیخوایم وارد بشیم. تردیدی در کلمات اونها است، ممکنه دو سه احتمال باشه، اینا احتیاج به کاوش زیاد داره که الان وقت طرحش نیست. گفته شده است اشاعره معتقدند که حکم واقعی مشترک بین انسان ها در لوح محفوظ نداریم، بلکه هر کسی که قامت عنده الاماره، یک اماره قائم شد و علم به، به این اماره علم پیدا کرد، معدای اون اماره برای اون فرد به عنوان حکم واقعی تو لوح محفوظ نوشته میشه. اگه کسی دیگه اماره دیگری عنده قامه، علم او پیدا کرد، حکم واقعی برای اون حکم دیگه نوشته میشه. این گفتن تصویب منسوب به اشاعره است. میگیم منسوبه چون یه بحث عرض کنم که فرقی داره. آیا واقعا اینو میگن اشاعره؟ مطلقا میگن یا مطلقا نمیگوین؟ در مالا نصفیه رو میگن یا نه نگاهشون اینه در بعضی از موارد تشریع به عهده فقیه گذاشته شده، این فقیه بر نظری رسید تشریع میکنه، آیا فقط در اطار مالا نصفیه یا نه مطلقاست؟ اینا بحثایی داره. فعلا میگیم این نسبت داده شده به اشاعره علل اطلاق. این یک بحث سببیت. سببیت دوم به معتزله نسبت داده شده است که عقل گرایان اهل سنتن. گفته شده اینان قائلن ما حکم واقعی مشترک بین انسانها رو نفی نمی کنیم، ولو انسان جاهل باشه. خداوند یه حکم واقعی داره در موضوعات برای همه انسانها، تو لوح محفوظم او نوشته شده، لکن اگر کسی به یک اماره رسید، علم به اماره پیدا کرد و معدای اون اماره خلاف واقع بود، خداوند برای این فرد او حکم واقعی رو تغییر میده. که نظر دوم بعضی اشکالات نظر اول دیگه پیدا نمی کنه، اشکالات دیگه ای پیدا می کنه. حکم مشترک داریم، ولی اگر کسی به یک اماره رسید مخالف با حکم واقعی بود، تو لوح محفوظ حکمش تغییر میدن، میگن آقا حکم شما این است. اینم سببیت معتزله. خب یک سببیت داریم بعضی از اصولیین شیعه بهشون نسبت داده شده، از جمله شیخ انصاری که حالا وفه نسبت تأمل جدی تو رسائل اون سالهای خیلی دور ما اشاره کردیم مرحوم آشتیانی چی میگه، یک کلمه اضافه بشه یک کلمه کم بشه، مقصود بوده نبوده. بعضی قائلن، اگه شیخ انصاری هم قائل نباشه، آقایان وقتی میخوان اشکال ابن قبر رو در حجیت خبر واحد جواب بدن، که ابن قبر یکی از اندیشمندان بزرگ شیعه است، عرض کردیم گاهی سنی بوده، تشیعه، اونم آدم قویی بوده در جای خودش، در مباحث مختلف امامت، مهدویت، مطالب تازه‌ای داره که در عصر بعد از عصر غیبت صغرا و عصر تحیر تأثیر شدید شیخ مفید و شیخ طوسی و علامه هلی و شیخ صدوق و همه بزرگان از افکار ابن قبه فراوانه. حالا یه وقت اشاره کردم، کاری الان نداریم بشه. ابن قبه اونجا یک اشکالی میکنه، میگه اگر خبر زنی حجت باشه موجب تفویت واقع میشه برای بعضی ها. خبر ثقه میگه نماز جمعه حرام، در واقع واجب بوده، یا آقا انجام نمیده، کلی مصلحت از دستش میره، این ظلمه. مثلا در پاسخ به ابن قبه شیخ انصاری مطلبی داره، ایشون میفرماید درست اگر کسی به خبر ثقه عمل کرد واقع از دستش رفت، اون مصلحت واقع مثلا فوت شده، لکن شارع مقدس چون دستور داده به خبر ثقه عمل کن، در سلوک انسان بر طبق خبر ثقه تفضلن مافات من مصلحت الواقع رو به انسان میدهند. این میشه مصلحت سلوکی. اون وقت عملا فردای قیامت آن کسی که نماز جمعه خوانده بود در عصر غیبت که در واقع هم واجب بوده، فیوزاتش میبره. آن کسی هم که نخوانده، خداوند میگه چون سلوک طبق اماره کردی، به حرف من کردی، من اون فیوزات و ثوابها رو بد میدم، تو هم میشی مثل اون. اینم شد مصلحت سلوکی. خب حالا اینا فی الجمله سربسته روشن شد. بله، لون من السببیه است، بله معلومه با اون سببیت متفاوته، ولی لون من یعنی بالاخره تدارک واقع در اینجا می شود، همین مقدار مشترک با اون سببیت است. نمیگه حکم واقعیش این شده، توجه داریم بی معنا، ولی میگه همون سبب رو میبره. این جهت اشتراک این با سببیت آقایان شده است. حالا دقت کنید، بعد از این مقدمه شیخ انصاری خلاصه کلامشون این است، ایشون میفرمایند بنده عرض کردم که تفاوت رو در یک زمینه قبول داریم و در یک زمینه اشتراک است، یعنی نتیجتاً اون چرا که سببیت میگوید که مصلحت واقع از من فوت نشده به هیچ وجه، اما به جعل الحکم اما به تفضل خدا مصلحت واقع رو به من میدهد. لذا جنبه اشتراکش با سببیت این است. مناقشه در جای خودش، ما بعدا من الرسائل تا بعد در اصول بس کردیم مفصل دامنه دار، حالا این مقدمه رو گفتیم برای این مطلب رو اشاره کن. مرحوم شیخ انصاری فرموده است اگر در حجیت امارات قائل به سببیت شدیم به اقسام ثلاثه، اصل اولی در متعارضین تخییر میشه. چرا تخییر میشه؟ والوجه فی طبق سببیت اهل سنت. در حقیقت چنین میشود، هر اماره رو که انسان انتخاب کند میشه حکم الله برای او. فرق نداره، مرحوم شیخ میگه اماره اول رو انتخاب کردی، یا حکم الله واقعی در لوح محفوظ همان است یا تغییر میکنه، این میشه حکم الله. پس فرق نداره اماره الف رو انتخاب کنی، حکم الله، حکم الله شده بالاخره. اماره ب رو انتخاب کنی در متعارضه، هر کدوم انتخاب کردی شده حکم الله، پس نتیجه میشه تخییر. هر کدوم از امارات واقع نمایی داره، او رو انتخاب کنی یه رو انتخاب کنی تخییر است، شد تخییر. اما طبق سببیت مصلحت سلوکیه چطور؟ طبق نگاه مصلحت سلوکیه، مرحوم شیخ اینجوری میفرماید کن مشی طبق هر اماره مصلحت واقع رو به من میدهد، نه که حکم واقعی سا. فرقش با اون سببیت این حکم واقعی نیست، ولی مصلحت واقع رو به من میدهد. پس دو تا اماره داریم، طبق هر کدام عمل کردی مصلحت واقع رو بهش رسیدی. عمل به هر دو که ممکن نیست، هم بگی نماز جمعه واجب اصل غیبت، هم بگی حرامه، مصلحت واقع هم هر دو داره، تعارض تبدیل شد به تزاحم. خب هر دو تدارک مصلحت واقع رو میکنه، اذن فتخیر مخیری. خبر الف رو بگیری خبر زراره، مصلحت واقع رو تدارک میکنه. خبر ویر بگیری مصلحت واقع رو تدارک میکنه. هر دو تدارک مصلحت واقع، اذن فتخیر. پس بنابراین قول به سببیت موجب میشه قاعده اولیه تخییر باشه. این خلاصه کلام شیخ انصاری است، محط آرا شده آغازی ها مرحوم ناینی دیگران خیلی این بر اون بر مطلب گفتن. ما یک جمله میخوایم عرض کنیم، عرضمون این است که این نگاه شیخ انصاری که قائلین به سببیت باید قائل به تخییر بشن، به هر سه مسلکشون مطلب درستی نیست. والوجه فی، دقت کنید، ما از مرحوم شیخ سوال میکنیم آیا قائلین به سببیت یا مصلحت سلوکیه هر اماره ای رو ولو غیر معتبر اینجوری میدونن؟ اینو خوب دقت کنید، اگه قائلین به سببیت عند اهل سنت بگن هر اماره ای واقع نماست ولو خبر فاسق باشه عنده، اگه بگن هر اماره واقع نماز، ولو علم داشته باشی یکی از این امارات دروغ به پیغمبر بسته، ما با حکم واقعی کار نداریم، ولی تعارض رو که تصور میکنن قائلین به سببیت اشاعره و معتزله، خودشون میگن ممکنه یکی دروغ به پیغمبر بسته باشه. سوال اینه آیا هر اماره ای رو اونها واقع نما میدانن که غالب تخییر بشین؟ قطعا اینجوری نیست. از خودشون بپرسی آیا آنجا که علم اجمالی دارن یک اماره دروغ گفته و یکی راست گفته، بازم هر دو رو واقع نما میدونه؟ پس کدن با حکم واقعی کار نداریم. ولی اگر بهشون بگی آقا مثل موارد تعارض بالاخره علم اجمالی داره، دو تا روایت داره، قال رسول الله نماز جمعه در اصل مثلا غیبت واجبه و قال رسول الله که حرام است، اونا که نمیگن هر دور پیغمبر راست گفته، که چه اشاعره چه معتزله، لذا در اختلاف الحدیث بحث مهم میکنن با حدیث دروغ چه کار کنیم، لذا رجال دارن، توثیقات دارن، غیره دارن. خب ما سوال میکنیم اگر دو امار عندهم متعارض است، یعنی علم اجمالی دارن به کذب احدهما، اگر علم اجمالی به کذب احدهما دارند، آیا بازم تأخیر معنا داره؟ آیا بازم اونا میگن اذن فتخیر؟ یا نه نگاه اونها هم این است، لولا تعارض کل امارتن اذا قام عندک و عملت بی حکم واقعی میشه برات. صورت تعارض رو که اونا نمیگن که، لذا به نظر اونها هم قائلین به سببیت هم در مورد تعارض و قالب تساقط بشن. هاکذا مصلحت سلوکیه جناب شیخ انصاری، قائلین به مصلحت سلوکیه میگن اگر به اماره عمل کردی مخالف واقع بود، خدا تفضلن به ثواب واقع رو میده. آیا در متعارضین همین رو میگن؟ یعنی در متعارضینم میگوین اگر علم اجمالی داری به کذب احده ما، بازم برو عمل کن واقع رو بهت میدی؟ این گفتنی اصلا. اگه یقین داره احده ما دروغه، یا اماره الف یا اماره به یکیش دروغه، با اینکه یقین داره یکیش دروغه، علم اجمالی داره به کذب احده ما، بازم آقایون میگن مخیری عمل کنی و به هر کدوم عمل کردی مصلحت واقع رو میدن. مصلحت سلوکی هم این لسان رو نداره، لذا این یه اشکال. حالا اشکالات دقیق دیگه ممکنه مطرح بشه. این اشکال اصلی به نظر ما این است که قول به سببیت هم به هر معنای سببیت رو معنا کنید، در باب تعارض نمیتونه حکم به تأخیر داشته باشه. خب اینم نکته، حالا دوم شد سوم شد. بله بله، علم به کذب احدهما چه طبق مصلحت سلوکیت و چه طبق سببیت دارید یا نه؟ قاعده ثانویه چرا؟ او قاعده ثانویه بس آخره، میرسیم بهش تحلیل میکنیم، عیبی نداره. این شارع به یک عنوان ثانوی، به یک دلیل ثانوی بگوید اذن فتخیر، او عیبی نداره به خاطر مسئله، او هم تحلیل میکنیم. بس اینه آیا لسان ادله اولیه مفهم این معنا است یا نه؟ شیخ انصاری میفرماید هر که قالب سببیت بشود باید قالب تخییرم بشود. ما میگیم اینجوری نیست، قائلین به سببیت اگه قائل به سببیت هستن، در تعارض هم قائل به سببیت هستن. یه اول کلام از کجا؟ آنجا هم که علم به کذب احد و ما دارن، میگن اماره سبب ایجاد حکم واقعی میشه. خب هیچ کدوم هیچی دیگه، چون لاعلت تعیین بود هر دوش درسته، هر دوش میگه حکم واقعی میشه، یا چون لاعلت تعیین میگن دست برداریم از هر کدوم. کدوم یکی از قائلین به سببیت تسلیمی معنا میکنه؟ لازمه حرفشون هم این نیست آخه. خیلی خوب، سوال. حالا دقت کنید، نکته بعدی رو اشاره کنیم، طرح موضوع کنیم، وقت گذشت. نکته بعدی این است که اکنون که نتیجه گرفتیم، نکته چهارم که دلیلین متعارضین طبق نگاه ادله اولیه تساقط میکنن، چه دلیل بنای عقلا باشه، چه ادله امضایی باشه، چه دلیل تعبدی باشه، تساقط میکنن. آیا تساقط دلیلین در باب تعارض من جمیع الجهات است یا من جمیع الجهات نیست؟ به این معنا اگر دلیلین متعارضین در منطوقشون با هم تنافی داشتن ولی یک مدلول التزامی داشتن که هر دو در این مدلول التزامی متفق بودن، آیا ادله حجیت این مدلول التزامی رو که هر دو دلیل درش موافقن میتونه شامل بشه؟ یا نه وقتی مدلول مطابقیشون به تعارض ساقط شد حجیت نداره، به تبع مدلول مطابقی مدلول التزامیشون هم تساقط میکنه و دیگه قابل اعتنا نیست؟ این نکته چهارم بحث بسیار مهمی است، ثمرات فقهی مهمی هم داره. اینو از جلسه بعد وارد بشیم، یکی دو تا مثال بزنیم، دو نظر مهم اینجا هست، انظار رو بررسی کنیم به نتیجه برسیم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهری.
که توی بیان اشعار اصلا تعارض شکل نمیگیره. چرا؟ چون شما تنافی هم بین مختلف ببینید،
تنافی بین حکم واقعی است، حکم واقعی قبول نداره، خب این قبوله. اینجا لذا ما دو سه بار تاکید کردیم برای دفع این داخل که آقا ما نمیگیم یک حکم واقعی داریم که این حکم واقعی چنین است، لکن اینجا سوال میکنیم از شیخ انصاری، برید سراغ اشاعره. آیا اشاعره انتصاب دو حکم متناقض رو به پیغمبر فی مدلول فی مورد واحد قبول میکنن یا نه؟
سب کنید، سب کنید. اشخاص مختلف میتوانند حکم مختلف داشته باشن؟
اب نداره، اشخاص مختلف میتونن حکم. خب اینجا خیلی بحثه، اینجا خیلی بحثه. اگر چنین است، اگه مطلب این است، آیا نگاه این آقایون اشاعره رو ببینید، آیا نگاه اینها ما در اصل اون انتصاب تازه مشکل داریم؟ این تو بس اجتهاد تقلید باید بحث کنیم. ما هو المعروف عند علماء الشیعه ليس معتقده، معتقدشون این نیست، لذا یا در مالا نصفیه بعضیاشون میگوین که باید عبارتاشونو بیاریم بررسی بکنیم حرفای اشاعره ره که ما بررسی کردیم جای خودش، در یک اطار مخصوصی یه حرفو میزنن، لذا ما میتونیم این رو ادعا بکنیم که به نظر ما در بین نحله های اسلامی نحله نداریم که مطلقا بگوید خلو واقع از احکام است برای انسان ها که به اشاعره نسبت میدن. حالا اینش خب نه نگاه کنید، حالا اینو بذارید کنار، یه بحث بیشه است، من کاری به این نداریم الان. الان میگیم آقا اشاعره میگن خلو از لوح محفوظ است من الواقع، درسته؟ بسیار خوب. لذا اگر دو اماره معتبر هر کدام برای شما قائم شد به یک حکمی، برای شما همون میشه حکم الله واقعی. گیرم ما قبول میکنیم. ما از آقای ما شیخ انصاری سوال میکنیم، میگیم محل بحث تعارضه. بحث تعارض معناش اینه، یعنی اشاعره بگن قال رسول الله که نماز میت 4 تکبیره و قال رسول الله که نماز میت 5 تکبیر است. خب آیا اشاعره انتساب تناقض رو در حکم به پیغمبر قبول میکنن یا قبول نمیکنن؟ ما میگیم آقا بس اینه، اینجوری تحلیل بکنیم بس رو. آقای شیخ انصاری باب تعارض نکتش اینه، بس خلو واقع از احکام واقع، خلو لوح محفوظ از احکام واقعی یه بحثه، اونو بذارید کنار، ولی یه ملاحظه دوم رو اینجا مد نظر قرار بدید. آیا اشاعره انتساب دو حکم متناقض رو به پیغمبر قبول میکنن یا نه؟ خب حالا اگر حکم پشتوانه هیچی هم ندارد، آیا بازی انتساب به پیغمبر قبول میکنن؟ به هیچ وجه قبول نمیکنن. خب علا فرض حجیته، ولی همیشه سب کنید، همیشه مهم اینه، باز از این نکته غفلت نکن که در بحث گفتیم، مهم اینه که در علم اجمالی علم به کسب احد و ما داریم، نه علم به کسب احد و ما داریم واقعا عند سببیین، بلکه علم داریم به این که سببیین هم میگن آقا پیغمبر هر دو رو نگفته. اینو تأمل کنید، اینو تأمل کنید، حالا سب کنید، وقت بعد حرفای همین اشاعره رو ببینید در بحث تشریع پیغمبر، نبوت پیغمبر. اینا ما میخوایم بگیم شیخ انصاری شما به یک نکته توجه کردید، اون نکته هم لازمش دیدید، اما یه نکته دیگه هم کنار این برای اشاعره بذارید، و اون نکته این است آیا انتصاب، لذا اگر چنین باشد باید اشاعره در مطلق اخبار زعاب تسامح در ادله سنن رو در واجبات هم قبول کنه. باید اینجوری بشه دیگه، باید اینکه پاپ. خب حالا میرسه مسئله سلوکیه، پس ابتدا این دوتا مسلک رو ببینیم. خب
اخبار ذات وقتی به تعارض نخورده یه حجت نمیده، وقتی به تعارض خود با یه خبر ثقه خب. میگم منم نمیدونم کدومش واقعیه و فرض که در
خب.
داره میگه هر
دوتای
اینها هر
کدوم
مشتهد
دیگه
همون
میشه حکم واقعی، بحث نیست.
خبر ضعیف
دوباره شما تقریر میکنید مطلبی رو که آقا گفت و اون درست هم هست، یعنی شما از یک نگاه دارید نگاه میکنید که آقا مگر سببیه نمیگوین حکم واقعی نداریم، یا مگر معتزله نمیگوین حکم واقعی داریم ولی یتغیر لنا. خب بابا تغییر کرده دیگه، خبرم ثقه بوده، تغییر کرده حکم واقعی، پس به هر کدوم عمل کنیم بسیار خوب. ما میگیم از این نگاه خیلی خوب، اما یه نگاه دیگه است، همین سوال رو بکنیم، آیا قائلین به سببیت نسبت به نبی گرامی اسلام چه میگوین؟ میگوین نبی چون خلو واقع از احکام هست، نبی گرامی اسلام میتونه تناقض بفرماید؟
اگه
سببیت خواهی کنیم تناقض معنی حتی چه تناقض بگو عزیز من، عزیز من نگاه کنید، اگر ببینید یعنی شما میخواید بگید پیغمبر هر چی رو گفت طبق اوی هم مصلحت جعل میشود، ولی خب و میتواند تناقض هم بگوید پیغمبر، یه هر این انتصابش به اشاعره نگاه کنید این حساب کنید. اصلا فرض اینه که روایت که برای من اون نیست که شیخنا، اگر روایت سب کنید، اگر پیغمبر میگفت این برای توست اون برای اوست، که تعارضی نبود، که اصلا در فرض تعارض
اصلا پیغمبر نگفته باشم، منی که دارم عمل میکنم اصلا رفتم به یک دلیل
میشه مثل تسامح در ادله سنن ثواب بهت میدن به لم یقل رسول الله. خیلی خوب دقت کنید
اصلا چیزی به نام مسند
دقت کنید آیا شیخنا باید فهم بشه این معنا؟ گفتم این سوال را جواب بدید، آیا می توانیم به اشاعره نسبت بدهیم که پیغمبر در احکام شرعی می تواند تناقض بگوید؟ یعنی برای همه، یعنی برای همه بگوید این انتصابش به اونا سر. حالا یکی
حالا برای بحث علت تسعص فرمودید که این تسعص رو اونجا انجام میدیم که فقط برای بحث متعارضه از سرخ اخبار فقط نباشن،
درست؟
خب حالا ما باید ببینیم این به لازم این کلام ها پایبند باشیم. ما علاقه هم اون چیز که داخل کلام های خویی هست توی بسپاره هم بود، اینی که ما اینو میگیم اما در مقام عمل متعارضه اینو و منجگاه اشکر داریم داریم تو بحث اخبار، یعنی خبره این متعارضه این.
نه نگاه کنیم
باید تحلیل مویری باید ملاک و یه ملاک جامع و مانعی باشه لا به شرط از خبره این باشه
داره.
که هم بر خبره این تطبیق می بکنه هم بر متعارضه این غیر اخبار.
خیلی اولا که این که ما تصویرمون عام و تطبیقمون بر خبره این است اینجوری نیست واقعا، درست مثال رو به خبرین میزنن آقایون ولی همین آقایان از این اصل اولیه آیا در قواعد فقهی استفاده میکنن یا نه؟ اذا تعارض بینتون مع بینه چکار میکنن؟ چی میگن؟ نمیگن اصل اولیه تساقطه؟ اذا تعارض بینتون مع الاقرار
خب
جواز بازم بیانه
خبر
باید
در
مولد
باشه
مثلا. خب عیبی نداره. نه نگاه کنید
یکی سر تبار دلیل فعل بکن تبار دلیل عقلی اقلای عقلی بودنش این به چه شکله؟ آیا همون جور که ما داخل متعارضه در اخبار برخورد میکنیم همین هم تو دلیل مثلا
خب الان بس همینه دیگه. نگاه کنید این اقامه عدلی که میکنید برای همینه. نگاه کنید این ادله اولیه یشمل و اخبار و غیر اخبار رو به نظر ما هر دو رو همه آقایون ببینید. بله به عبارت نقره نگاه کنید. نه نه شما الان اگر این قلتی داشته باشید باید اینجا مطرح کنید بگید این قلت در خبرین متعارضین درسته اما به بینتین المتعارضین اینجوری نیست. ببینید هر فیره که دینه بوسه زقای اصلا لازم نیستی و شاهد و علی وقتی دوتا حجت داشتیم همه یه بحث اینه دوتا حجت استقلالی داشتیم سواء بینه باشه خبر واحد باشه اقرار باشه الکلام الکلام. چرا دیروز در بحث نقطه اساس آقای سیستانی حفظ الله نقل کرده بودیم آقای سیستانی شما میگید بناء عقلا گام دومش این است، گفتیم این قبوله ولی این تمییز از حجه عن الله حجه است. خب این فرقی نمیکنه هم در خبرین هم در غیر خبرین اگر عند قاضی دو تا بینه اقامه شد، درسته؟ یه بینه شهادت میده این ملک زید، بینه دیگه شهادت میده ملک عمرو. اگر قاضی علم اجمالی داره به کسب احده ما، اگر قاضی تحقیق کرد علم اجمالیش منحل شد، تحقیق کرد دید آقا این بیانیه که شهودم گفتن عادله، زد تو کامپیوترش دید تو فلان دادگاه چند تا شهادت دادن شهادت دروغ، خب این باعث میشه که این بیانیه ساقط بشه از اعتبار، میشه تمییز الحجه عن لا حجه. ببینید این استدلال هیچ فرقی نمی کنه در خبر این باشه ما میخوایم بگیم این بنا
بین
حجتین باشه. معلومه بین حجتین باید باشه.
بین حجتین یعنی شما دلیلی که میارید و ردی بر دلیلی که میارید این بار بشه بر حجت ما هو حجت رو رد کنید. حجت ما حجت رو تصدیق کنید.
حجتین
ممکنه شما در اصل خبر باشه این به جهت خبری بودن لحاظ بشه. فرضا شما تو دلیل
جهت خبری بودن رو لحاظ نمی‌کنیم. نگاه کنید اتفاقا مشی آقایون مشی دقیقیه. ما میخواییم ببینیم لسان دلیل حجیت نسبت به متعارضین چگونه است، لذا تقسیم نباید بر طبق افراد الحجه باشه بر طبق دلیل حجیت باشه. ما باید سب کنید ما لسان عمل میشه 100%.
دلیل عقلی با دلیل روایی مثلا این شد ما اینجا چه تواره دلیل فرق میکنه اما هر دو حجت موجود هستن. اینجا که اختلاف تواره دلیل هست شما چیکار میکنیم؟ یه دلیل عقلی داریم مثلا یه دلیل یه تمام خبره
خیلی قشنگ خیلی اونجا نه
تو اصل
نگاه کنید باز مقتضای دلیل رو باید ببینیم چیه. وقتی گفتن دلیل ما چه بنای عقلا باشد، چه ادله امضایی باشد، چه ادله تعبدی باشد، تساقط متعارضین می شود، فرقی نمی کنه. شما یک عدلتون دلیلش بنای عقلا باشه، یک عدلتون دلیلش اخبار باشه، چه بنای عقلا باشه چه اخبار باشه، هر دو قالب تساقط المتعارضین میشن.
حد وسط بر
دقت داشته باشید،
حد وسط بر تساقط، حد وسط استدلال بر تساقط فرق شده. اونجایی که عقل
اصلا ببینید هیچ فرقی نمیکنه، لسان دلیل حجیت. نه نه نه، ببینید بله شما این رو قبول میکنم، صبر کنید. اگر بتوانید که نمیتوانید، اگر بتوانید در خصوص موردی از لسان دلیل در بحث متعارضه عدم تساقط رو بفهمید، ما دستامونو میبریم بالا. ما یک مثال خودمون زدیم، تعصب کنید اون مثالی که نیست. ببینید بررسی بله باید یکی یکی، ولی فقیه اصولی که نگاه میکنه میبینه السنه واحده. من یه مثال زدم دیروز، اگه بگید بایی که متعارضه این است ولی از دلیل ممکنه تأخیر استفاده کنیم، کجا بود؟ آفرین، اشتهاد تقلید. ببینید ما گفتیم ما انکار نمی کنیم اگر لسان دلیل حجیت یک جا فهمیدیم تأخیر در متعارضین است، ما توجه به معنا داریم. آقایونم به نظر من توجه به معنا دارن، ولی میگن آقا ما پیدا نمی کنیم. یعنی السنه یا تعبد لسانها واحده، یا ادله امضایی است لسانها میشه واحد، یا سیره عقلا است لسانها میشه واحد. آقا این ادعا همینه، من اصل حرفتون رو قبول میکنم که آقا بگید آقا ممکن است لسان یک دلیل در بحث متعارضین تأخیر باشه. گفتیم بله ممکنه یک جا داریم، و اونجا کجای اون حدیث اما من کان من الفقهاء حافظا لدینه صائنا لنفسه فللعوام ان یقلدوا، نه فعل العوام ان یقلدوا. اگر علل عوام بود الزام بود، للعوام تخییره، تخییر میگه للعوام ان یقلدوا. اگر ما ادله اون تقلید علم رو بتونیم بزنیم یه کاری بکنیم مقید این ندونیم، وقت ما میگیم آقا این میگه للعوام ان یقلدوا اطلاق هم داره، سوا اون کان نظر اون مجتهد هر چی، هر کی این ملاک رو داشته باشه. وقت شما دو تا مجتهد دارید، یکی میگه نماز جمعه اصل غیبت واجبه، یکی میگه نماز جمعه اصل غیبت حرامه. للعوام ان یقلدوا، این دلیل اولیه در باب اجتهاد و تقلید قائل در تعارض اجتهادین قائل به تخییر، ما هم قائل به تخییر میشیم. آیا لسان دیگری اینجوری داریم؟ ظاهر هم نداریم لسان دیگری، لذا وقتی نداشتیم یک کاسه میشه. بله اگر اینجوری بحث میکردن میآوردن یکی یکی، برای من مبتدی، من خودم میگم خب اوقعف نفس بود، میگفتن آقا ببینید لسان ادله حجیت واحده، حجیت خبر واحد با حجیت بیینه با غیره واقع لسان واحده. وقتی لسان واحد بود این احتمالات خمسه میرود. آقای صدرم حتما عبارتاشون رو مراجعه کنید ببینید، برای دقت در مطلب خوبه ولو ثمره عملی نداره. ایشون تلاش میکنه یه احتمالات قلیله درست میکنه، میگه ببینید طبق بعضی از این احتمالات قاعده اولیه باید بگیم تأخیر. آخرش چی میگن؟ یعنی ولی اون احتمالات خلاف ارتکاز عقلاییه، یا حداقل موافق ارتکاز عقلایی نیست، بس نمیتونیم عکس کنیم بهش. میگه آقا یه احتمال نیشخولی در آوردیم خلاف ارتکاز عقلاییم بود، اینم بحثشم بکنیم، بعدم بگیم آقا چون خلاف ارتکاز عقلاییست یا ارتکاز عقلایی باش موافق نیست رفعیت کنیم. ما از اول رفعیت میکنیم.